بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 114 سطر 10. لکن لا شک فی ان تلک الانواع به اثرها تحدث فی المقسومه اثنینیتا یساوی تباع کل واحد منهما تباع المجموع. بحث در قول دیمقراطیس داشتیم که ایشون گفته بود شیء رو می توانیم تقسیم وهمی کنیم، یعنی جزء رو، می توانیم تقسیم وهمی کنیم، اما نمی توانیم تقسیم فکری کنیم. ما میخوایم به ایشون جواب بدیم که اگر چیزی ممکن بود به تقسیم وهمی تقسیم شود، ممکن هم هست که به تقسیم فکری نیست تقسیم شود. فرقی بین دو تقسیم نیست. اگر اون یکی جایزه، این یکی هم جایزه. مطلبی که ما میگیم در رد دیمقراطیس این است که تمام این تقسیم ها، چه وهمی، چه فکری، چه صورتی دیگه، چه به نحوه دیگه، باعث این می شوند که مقسوم اثنینیت پیدا کنه، یعنی مقسومی که واحد بود بر اثر قسمت دوتا بشه. حالا چه وهم ما قسمت کننده باشه، چه فکر قسمت کننده باشه، یا هر چیزی دیگری. بعد که اثنینیت حاصل شد، این دوتا جزئی که الان از این مقسوم پدید آمدن با خود مقسوم هیچ اختلاف طبیعت ندارن. دوتا جزء با هم اختلاف طبیعت ندارن و با مقسوم هم اختلاف طبیعت ندارن. طبیعتشون یکیست. چون توجه دارید که تقسیم، تقسیم مقداریه، تقسیم به جنس و فصل نیست، تقسیم به ماده و صورت نیست که اقسام فرق کنن. تقسیم، تقسیم مقداریه، مثل این که خطی رو شما ببرید دو قسمت کنید. خب این دو قسمت هم خطند، همونطور که اصلشون هم خط بود. ماهیت عوض نمیشه با تقسیم مقداری، فقط اندازه عوض میشه. چون تقسیم، تقسیم مقداریست، ما میگوییم این جزء با اون جزء از نظر طبیعت یکسانه، هر دو هم با اون کل از یا به تعبیر ایشون با اون مجموع از نظر ماهیت یکسانه. بعد یه چیزی هم اضافه میکنیم و اون اینه که جزئی هم که خارج از این مجموعه و منفصل از این مجموعه، او هم با این مجموع طبیعتش یکیست. پس سه تا جزء الان مطرح شد. دو تا جزء بر اثر تقسیم این مجموع به دست آمد، یک جزء مثلا از اول ما خلقتاً منفصل حسابش کردیم، یه جزء منفصلی که از اول این منفصل خلق شده که خارج از این مجموع است ولی طبیعتش با طبیعت مجموعه یکیست. این سه جزء رو با همدیگه بسنجید، با مجموع بسنجید، میبینید همشون طبیعتشون یکسانه. وقتی طبیعت یکسان بود، اگر شما تونستید این مقسوم رو، دقت میکرد میکنم، اگر تونستید این مقسوم رو قسمت کنید و این دو قسم رو به دست بیارید، که این کارو کردید، بالاخره این کارو کردید، مقسوم تقسیم شده و دو جزء ازش به وجود آمده. اگر تونستید مقسوم رو تقسیم کنید به تقسیم فکری و دو قسم ازش به دست بیارید، خب چون این دو قسم از نظر ماهیت با مقسوم فرق نمی کنن، پس این دو قسم را هم می توانید به تقسیم فکری تقسیم کنید و از هر کدومشون دو قسم به دست بیارید. چون این جزئی که الان شما از تقسیم به دست آوردید با مجموع فرق نمی کنه. اگر مجموع رو تونستید تقسیم کنید و این دو قسم رو به دست بیارید، خب هر یکی از این دو قسم هم که با مجموع از نظر ماهیت یکسانه، می توانید تقسیم کنید و دو جزء دیگه به دست بیارید. یه مطلب دیگه این که اون جزء خارجی که از اول منفصل آفریده شده و با این مجموعه، از این مجموعه جداست ولی ماهیتش با این مجموعه یکیست، اون جزء چطور منفصل آفریده شد؟ چطور منفک آفریده شد؟ خب اگر اون انفکاک رو در اصل خلقت پذیرفت، این جزء به دست آمده هم انفکاک رو نه در اصل بلکه در ادامه میپذیره، چون ماهیتش با ماهیت اون جزء یکیه. چون ماهیت ها یکسانند، اگر اون ماهیت ابای از انفصال نداشت چنانچه منفصل آفریده شد، ابا نداشت که منفصل آفریده شد، اگر ابا داشت آفریده نمیشد منفصلا، چون اون منفصلا آفریده شد معلوم میشه ابا نداره. پس اون جزء منفصل که ما اسمش رو جزء خارج میذاریم، اون جزء خارج چون قابل انفصال هست، پس این جزئی هم که جزء این مقسومه باید قابل انفصال باشه. بعد از اینم که از جزء مقسوم بودن بیرون میاد و میشه مستقل، بازم باید قابل قسمت باشه، چون ماهیت که عوض نمیشه. بعد از سر تقسیم عرض کردم، تقسیم تقسیم مقداری، ماهیت عوض نمیشه. اگر ماهیت عوض نشد و اون جزء خارج به حساب ماهیتش، به لحاظ ماهیتش قابل فک بود، خب این اجزای دیگه هم که همون ماهیت رو دارن قابل فکه. البته بعدن خواهیم گفت که اون فک ابتدایی داشته، در ابتدای خلقتش فک داشته، اینها حالا میخوان فک پیدا کنن. بعد توضیح خواهیم داد که این فرقی نمی کنه، فک ابتدایی با فک که در بعد از ابتدا باشه هیچ فرقی نمی کنه. اگر ماهیت ابای از فک ندارد، فرق نمی کنه چه فک ابتدایی باشه چه فک غیر ابتدایی، اون مهم نیست. من البته بعدا بحث میکنم شما، ولی الان میخوام اینو بگیم که اگر اون جزء منفصل که ما اسمش جزء خارج گذاشتیم که در ابتدای خلقت هم منفصل آفریده شده، اگر اون با انفصال ناسازگار نبود که نیست، چون میبینیم آفریده شده، معلوم میشود که این جزئی هم که ما از این قسمت به دست آوردیم، اینم به خاطر داشتن همون ماهیت از انفصال، ابای از انفصال نداره، بلکه میتونه منفصل بشه، درست مثل هم. پس توجه میکنید که ما به اعتبار این که ماهیت های مجموع، اجزای به دست آمدن از مجموع، جزء خارج ماهیتاشون یکسانه، هم مجموع ماهیتش با اونا یکیه، هم اونا با مجموع، یعنی این ستا ماهیتشون یکیه، مجموع جزء به دست آمده، جزء خارج، جزء خارج یعنی همون جزئی که از اول منفصل بود. وقتی میبینیم این ستا ماهیتشون یکیست، هر حکمی که بر یکی وارد کنیم بر دیگری هم وارد میشه. ما مجموع رو قسمت کردیم، خب این اجزا ماهیتشون با ماهیت مجموع یکیه، پس اجزا هم باید قسمت بشن، اجزایی که از مجموع به دست آمدن باید قسمت بشن. ما اون جزء خارج رو از اول قسمت شده درست کردیم، و این اجزایی که الان به دست آمدن، اینا ماهیتشون با اون جزء خارج یکیه، پس اینا باید بتوانن قسمت بشن. همونطور که اون جزء خارج از اول قسمت شده به وجود آمد و قسمت رو ترک نکرد، اینا باید بتوانن قسمت بشن و قسمت رو ترک نکنن. این تمام بس. پس اگر قسمت وهمی جایز شد، حالا که اینطور شد قسمت وهمی جایز شد، قسمت فکری هم جایز میشه. چرا؟ چون طبیعتی که قسمت بپذیرد فرق نمی کند، هر نوع قسمتی باشد. قسمت یعنی اثنینیت. اگر طبیعت تونست اثنینیت بپذیرد، حالا فرق نمی کنه اثنینیت وهمی باشه اثنینیت فکری، اثنینیت رو قبول می کنه. پس طبیعت ابای از اثنینیت نداره. اگه ابا نداشته باشه، ابای از اثنینیت فکری و وهمی شدم نداره. پس اگر تونست اثنینیت وهمی رو بپذیرد چنان که شما یعنی دیمقراطیس معتقدید، پس اثنینیت فکری رو میتونه بپذیره. بله، ممکن است بر اثر نداشتن ابزار یا بر اثر سقر این جز ما نتونیم تقسیم کنیم، تقسیم فکری نتونیم بکنیم، تقسیم وهمی بتونیم بکنیم، تقسیم فکری نتونیم بکنیم، این اشکالی نداره، شدنیه. اما این دیگه ربطی به بیرون داره، یعنی مانع نمیذاره ما تقسیم کنیم. الان بحث ما در مانع نیست، بحث ما در طبیعته. آیا این طبیعت ابا دارد از تقسیم یا نه؟ معلوم شد ابا نداره، برای ما این مهمه. به لحاظ طبیعتش، به لحاظ ذاتش ابایی از تقسیم نداره. به لحاظ مانعی یا به لحاظ نداشتن ابزار، بله ممکنه ابایی از تقسیم داشته باشه، و این مورد بحث ما نیست. ما قبول داریم ممکنه یه جسم بزرگ هم نشه تقسیمش کرد به خاطر اینکه ابا کنه، مثلا فلک با این عظمت نمیشه تقسیم کرد، خیلی هم بزرگی ولی قابل تقسیم نیست به خاطر مانعی که داره. البته بنا به قول آقایونی که میگفتن خرق فلک جایز نیست، ممکنه واسه یه جسم کوچیکی داشته باشیم ابزار تقسیم کردن داشته باشیم، خودش قابل تقسیم باشه ما ابزارش نداشته باشیم، علاوه بر اینا امکان داره. اما ماهیت شی اگر تونس اسم نیت رو بپذیرد، چه اسم نیت وهمی چه اسم نیت فکری، دیگه میتواند همه نوع اسم نیت رو بپذیره. و توضیح هم دادیم که ماهیت میتونه بپذیره، چرا؟ چون خود مجموعه پذیرفت، اون جزء منفصل پذیرفت. این دو جزئی هم که الان به دست میان ماهیتشون با اون دو تا فرق نمیکنه، پس اینا میپذیرند. اتفاقا ماده است که پذیرنده، صورت که پذیرنده نیست. اگر شما این ماده رو شما میفهمید یعنی مقدار ماده؟ نه، خود ماده رو عرض میکنه. خود ماده که فرق نمیکنه، خود ماده ای که در این جزئه قسمت شده هست با اون مجموع فرق نمیکنه، ماده فرق نمیکنه. نصف شده یعنی مقدارش عوض شده، مقدار عوض شده حرف دیگری است. ما در باره مقدار صحبت نمی کنیم، ذات ماده رو میگیم. ذات این ماده ای که الان در این جزئه با ذات ماده ای که در مجموع فرق نمی کنه، ولو مقدارش فرق میکنه. اگر فرق مقداری رو مطرح کنید، معنیش اینه که اون چون مقدارش بزرگه میتونیم تقسیم کنیم، این چون مقدارش کوچیکه نمیتونیم تقسیم کنیم. پس برمیگرده به مانع خارجی. خب پس ذاتش عوض میشه؟ ببینید ماده به لحاظ ذاتش استعداد پذیرش صورت رو داره، درست؟ یعنی به لحاظ مقدارش ماده که اصلا مقدار نداره، ماده با صورت تازه مقدار پیدا میکنه.
ماده ثانی ممکنه که پذیرش وقتی نسبش کنید استعداد پذیرش صورت جدید نداشته.
یعنی مانع خارجی داشته باشه؟ مانع خارجی اشکال نداره ها. حالا شما اگه منظورتون از این مانعی که میگه یعنی مانع خارجی این ماده ماده ثانیه است، یه جسم خیلی کوچیکه، انقدر کوچیکه نمیتونه صورت جسمیه رو بپذیره، میتونید بگید اینو؟ خب اگر گفتید که این جزء انقدر کوچیکه صورت جسمیه رو نمیپذیره، معناش اینه که جزء مقدار نداره. اگر مقدار نداشت با ترکیب با جزئی دیگه نمیتونه مقدار درست کنه، وقت مشکل دیگه پیدا میشه. نمیتونید این فرمایشو داشته باشید که ماده ای صورت جسمی نمیپذیره. اگر ماده ای صورت جسمی را نپذیرفت، لازمش اینه که اون ماده حجم نداشته باشه. وقتی حجم نداشت نمیتونه با اجتماعش حجمی درست کنه. یعنی شما دارید طوری میکنید که این اجزا حجم نداشته باشن. وقتی حجم نداشتن کنار هم به چین میکشون، حجمی درست نمیکنه، در حالی که یقینا این اجزا کنار هم چیده بشن یه حجم بزرگی درست میکنن. پس معلوم میشه خودشون هم حجم دارن، ولو حجمشون انقدر ریزی که به چشم شاید نیاد یا به دست مثلا لمس نشه، ولی بالاخره حجم دارن. اگر حجم دارن معلوم میشه صورت جسمی پذیرفتن، نمیشه نپذیرن. ماده نمیتونه صورت جسمی نپذیره، ولی اصلا وجود خارجی پیدا نمیکنه. خب بینه من جواب دادم دیگه، در بین حرف میشه. ببینید جواب دادم، شما میفرمایید ممکنه بگیم این تقسیم این ماهیت فقط تقسیم فکری نمیپذیره. از کدام این ماهیت با ماهیت مجموع یکیه؟ چطور مجموع تقسیم فکری پذیره؟ چرا این نپذیره؟ مانع داره، حرف دیگریش قبول داریم، ولی مانع داره، مشکل داره، حرفمونو در اینجا اجرا نمیکنه. ولی اونجا که مانع نیست، این مجموع همین ماهیت این جزء داشت، مجموع تقسیم فکری پذیرفت، این نپذیره. چرا؟ اگر ماهیت هر دو یکیه چرا نپذیرفته؟ مانع خارجی بگید کوچیک نمیپذیره، قبول میکنه. و یا بگید مثلا ابزارش نداریم، قبول میکنه. ولی فرض اینه که نه، هیچ مانعی در کار نیست، ذات این ماهیت با ذات اون ماهیت، این ماهیت وقتی در مجموع پذیرفت، در غیر مجموع آمد، در جزء آمد نپذیرفت، حتما بخواد اینجا کوچیک شده، این به ذاتش ربطی نداره، این یه مانع خارجی ربطه. بله ممکنه مانع خارجی نذاره تقسیم کن چی بشه. گذشته از این، گذشته از این، اینجور جواب دادیم. هر تقسیم اسنینیت ایجاد میکنند. اگر حقیقتی و ماهیتی اسنینیت رو تونست بپذیره فرق نمیکنه. هر اسنینیتی میپذیره. مگر وهمی با فکری فرق میکنه؟ هر دوشون اسنینیت هست. مهم اینجاست که هر دو اگر تقسیم، از هر دو تقسیم اسنینیت احداث میکنه، هم تقسیم وهمی هم تقسیم فکری. اگر چیزی نتونست اسنینیت رو قبول کند، نه وهمیشو قبول میکنه نه فکریشو. اگر هم تونست قبول کنه، هر دو رو قبول میکنه، چون مهم اسنینیته، مهم جدا شدن اینها نیست. اگر اسنینیت رو قبول کرد، در همه جا قبول میکنه. پس دو تا جواب دادیم. یکی این که مطلق تقسیم اسنینیت آور است. پس اگر ما اسنینیت رو در ضمن یک تقسیم قبول کنیم، اسنینیت در تقاسیم دیگه هم قبول میکنیم. یه مطلب. یه مطلب دیگه این که سنخ این ماهیت ها یکسانه. اگر اون یکی فکری پذیرفت، این یکی هم باز فکری بپذیره. به وهمی حالا کار نداریم. اگر اون مجموع که دارای این ماهیت از فکری پذیرفت، این جزء هم که از اون مجموع به دست آمده، چون همون ماهیت داره باید فکری بپذیره. و این جزء هم چون همون، این جزئی که از تقسیم به دست آمده چون مثل همون جزء خارج میمونه از نظر ماهیت، و اون جزء خارج خلقتا تقسیم پذیرفت، پس اینم با تقسیم بپذیره. متعرض کردم ممکنه شما بگید اون خلقتا پذیرفت، این در ادامه میخواد بپذیره، این فرق داره، فرقشو برای رد میکنه. انشالله مطرح میکنیم که اشکالش رو رد میکنیم و جواب میگیم. اما الان دارم این عرض میکنم که اگر ماهیتی تقسیم فکری رو پذیرفت، اول گفتیم اگر ماهیت اسنینیت رو پذیرفت، پیش رفتیم تا به نتیجه رسیدیم، حالا میگیم اگر ماهیتی تقسیم فکری رو پذیرفت، ماهیت دیگری هم که همون سنخه ماهیت، یعنی شخص دیگری، شخص دیگری که همون ماهیت رو داره منتها یه خود ریزتره، اونم باید تقسیم فکری رو بپذیره. این کل استدلال ماست. پس جواب زیمرغاتیس اینطور میگیم، شما تقسیم وهمی رو اجازه دادید، تقسیم فکری اجازه ندادید، در حالی که با توجه به یکسان بودن ماهیت باید هر دو مجاز باشه یا هر دو ممنوع باشه. اگر یکی رو اجازه دادید، دیگری رو باید اجازه بدید. پس تقسیم وهمی، جواز تقسیم وهمی مستلزم جواز تقسیم فکری است. به این بیان که گفتیم صفحه 114 سطر 10 لاکن لا شک، از لاکن جواب زیمرغاتیسه. شکی نیست در این که این انواع، یعنی انواع تقسیم ها به اصرها تحت سفر مقسوم اسنینیت هست، در مقسوم اسنینیت ایجاد میکنند. اسنینیتی که، یعنی مثلا دو جزء اسنینیتی که میگه، یا به معنای این است که یکی نیست، حالا میخواد دو تا باشه، میخواد سه تا باشه، میخواد ده تا باشه، یا اگر به معنای دو تای تنهاست، باید گفت حداقل قسمت رو ایشون ذکر کرده، چون تقسیم ممکنه به سه جزء باشه، ممکنه به دو جزء باشه، ممکنه کم بیشتر باشه، اما ایشون اسنینیت گفت یعنی حداقل رو ذکر کرده. یا منظورش از اسنینیت مافوق واحد است، وقتی دیگه احتیاج نداره بگیم حداقل رو ذکر کرده، همه رو ذکر کرده در زمین اسنینیت منتها مجملا، یا مرادش از اسنینیت فقط اسنینیت دیگه مازاد بر اسنینیت نیست. اگه اینطور باشه باید گفت اسنینیت به عنوان حداقل ذکر کرده. در مقسوم اسنینیت حاصل می شود که این اسنینیت این صفت دارد، یساوی تباع و کل واحد منهما تباع المجموع، طبیعت و ماهیت و حقیقت هر یک از این دو، من هما یعنی من الاثنین، یا من هما یعنی من القسمین، هر دوش درسته، اثنینیتی ایجاد میکنن که طبع هر یک از این دو قسم با طبع مجموع مساوی است. خب اگر مجموع پذیرنده انفکاک هست، این جز هم جز به دست آمده، چون همون طبیعت رو داره باید پذیرنده انفکاک باشه. و کذا، توجه کنید عبارت خواجه رو، تبا و کل واحد من هما فاعل یساویست، تبا المجموع مفعول مساویست، مفعول یساویست. بعد داره و کذا تبا الجزء الخارج، اینم مفعوله. پس عطف بر تبا دومه، عطف بر تبا اول نگیرید. یعنی و کذا یساوی تبا و کل واحد من هما، یساوی تبا الجزء خارج، جزء خارج از کلمه یعنی جزء منفصل، همون جزئی که از اول منفصل از این مجموع آفریده شد، خارج از این مجموعه، به حسب وجود خارج از این مجموعه، ولی به حسب ماهیت عین این مجموعه، صنف این مجموعه، ماهیتش با این مجموعه یکیه، اما وجودش جداست. یعنی او یک وجود مستقل بر خودش داره، این مجموعه هم یک وجود مستقل بر خودش داره، که از اول اون جزء خارج رو منفکن از این مجموعه خداوند آفریده. همچنین هر یک از این دو قسمی که از تحت این مجموعه اخراج شدند، طبعشون مساوی است با طبع جزئی که از اول خارج از این مجموعه بوده. الخارج یعنی الخارج من المجموعه، اونی که جدای از مجموعه، نه خارج یعنی استخراج شده از مجموعه. توجه کنید، منظور از خارج یعنی استخراج شده و به دست آمده از مجموعه نیست، چون اون کل واحد منهما این که میبودن، کل واحد منهما از اون مجموعه استخراج شدن و به دست آمدن، این خارج از اول خارج بوده، نه از اون مجموعه خارج شده و جدا شده، از اول جدا آفریده شده. پس مراد از خارج خود معنی خارجه، معنی مستخرج نیست، نگید مستخرج از مجموع، خارج از مجموع یعنی اونی که از اول از مجموع جدا بوده. الموافق، این الموافق و بعدم المنفک، دو تا صفت هن برای الخارج. اون جزء خارج جزئی است که اولا موافق با مجموع است در ماهیت، یعنی این جزء خارج با مجموعه ماهیتشون یکیه. المنفک انه یعنی المجموع فی الوجود، فی الماهیه متعلق به موافقه، فی الوجود هم متعلق به منفکه. اون جزء خارج با مجموع در ماهیت موافقه، اون جزء خارج از مجموع در وجود خارجی منفکه، در وجود از هم جدا هم ولی در ماهیت یک سنخه. خب این اجزاء به دست آمده از تقسیم با این جزء خارج از نظر طبیعت و ماهیت یکسانه. اگر این جزء خارج تونست منفصل باشد، از اول خلقتا منفصل باشد، این اجزاء به دست آمدن میتوانند منفصل بشوند. اگر اون جزء خارج میتوانست منفصل باشد، پس این اجزاء به دست آمدن میتوانند منفصل بشوند. و ذالک اعنی تساوی تباع الکل، کل منظور یعنی کل مجموع، یعنی همه، کل در یعنی همه، همه یعنی هم مجموع، همون جزهای به دست آمده، همون جز خارج، اینا هر سه طبعشون یکیه، هر سه تباعشون و ماهیتشون یکسانه. این تساوی تباع همه با هم باعث می شود که جایز باشد بر اون دو جزئی که فرض می شوند در مقسوم، جایز باشد بر این دو جزء آنچه که جایز است بر جزئین منفکه، آنچه که جایز است بر جزئین منفکه چیست؟ عبارت توجه کنید، من الانفکاک رافع للوحدت الاتصالیه، من الانفکاک بیان این. پس عبارت اینطور میگه، میگه انفکاکی که وحدت اتصالیه رو رفع میکند وقتی بر جز این منفکه این جایز بود، پس بر جز این مفروضه اینم جایزه. اگر این انفکاک در جز این منفکه این جایز بود، در جز این مفروضه این هم جایزه، زیرا جز این منفکه این با جز این مفروضه این ماهیتا یکی هست، یک سنخن. پس هر چی را که اون قبول میکنه اینم قبول میکنه، اونا انفصال رو قبول کردن اینم انفصال قبول میکنه. جزئین مفروضین یعنی اون دو جزئی که به تقسیم وهمی از اون مجموع به دست آمدن، یعنی مجموع رو تقسیم وهمی کردی، دو جزء مفروض به دست آمد. خب بر این دو جزء مفروض هم میتوانید انفصال رو و انفکاک رو عارض کنید، زیرا بر دو جزء منفک میتوانید عارض کنید، چون بعد دو جزء منفک انفکاک عارض شد، پس معلوم میشه بر این دو جزء مفروض هم انفکاک عارض میشه، بعد چون ماهیتشون یکیه. حالا عبارت توجه کنید، من مطلب رو کامل توضیح دادم. این فعل مقسوم میتونه متعلق به مفروضین باشه، میتونه متعلق به الکائنین باشد که تقدیر گرفته میشود تا اون الکائن صفت مفروضن بشه. این چون میتونید بگید علل جزئینی که فرض میشوند در مقسوم یا علل جزئین مفروضینی که در مقسوم موجودن، هر دو معنی شکیه فرق نمیکن، از عربی ظاهر فرق میکن. عدم و تقدیر اولا، بله تقدیر نگیرید، ولی تقدیر بگیرید غلط نیست، تقدیر بگیرید غلط نیست، ولی عدم و تقدیر اولاست. ذالک یعنی تساوی تباع کل باعث می شود که جایز باشد بر دو جزئی که مفروضن در مقسوم، جایز باشد آنچه که جایز است بر جزئین منفکین، که اونی که جایزه بر جزئین منفکین انفکاکه، پس بر جزئین مفروضین باید انفکاک جایز باشه. جزئین منفکین رو معنا می کنه. دو تا جزئ منفک ما داریم، یکی دو جزء منفکی که از مقسوم به دست آمده، یکی هم اون جزء منفکی که از اول خارج از این مقسوم بوده، خارج از این مجموع بوده. هر دو رو در پشت المنفکه میاره، عن المقسوم و الخارج الموافق، واو افتاده در کتابتون، عن المقسوم و الخارج الموافق، و الخارج الموافق. قصد میکنم از دو جزء منفک مقسوم و خارج موافق رو. این عبارت رو من دو جور معنا میکنم، یکی این که مقسوم یعنی اون دو جزء به دست آمده از مجموع، که اون وقت مقسوم میشه معنی مقسوم الی، خارج هم که همون خارج. یه معنا. یه معنای دیگه مقسوم عبارت بگیره از همون مجموع که میخواد تقسیم بشه، خارج موافق هم خودش باشه، اون وقت دو جزء منفک یکیش مجموعه یکیش هم خارجه. عن المقسوم و الخارج داره دو جزء منفک رو توضیح میده. در معنی اولی که کردم دو جزء منفک رو یک بار در مقسوم پیاده کردم، یک بار در خارج موافق پیاده کردم، که یه خود خلاف ظاهر هم هست، احتیاج به تقدیر داشت. اما در این معنی دوم که به نظر میشه خود بهتره، جزء این منفکرین رو عبارت گرفتم از دو چیز، یکی مقسوم یکی خارج موافق. مقسوم می شود اون مجموع، خارج موافق می شود اون منفصل. خب مجموع رو با مجموع رو با این خارج منفصل ملاحظه کنید، می بینید اصلا منفکرن. درسته مجموع خودش یه انفکاکی دیگر پیدا می کند، ولی از این جزء خارج منفکره و جزء خارج هم از اون مقسوم منفکه، این دوتا از هم منفکن، پس انفکاک این دوتا از هم جایزه، با اینکه ماهیتشون یکیست. اگر این دو جزء که یکی مجموعه و یکی هم این جزء منفصله، اگر انفکاک را به خودشون راه دادن، پس معلومشون اون دو جزء مفروض هم که ماهیتشون با این دوتا یکیست، انفکاک رو به خودشون راه میدن. روشن دیگه معنا، عبارت رو به اون صورت دوم معنا کنید بهتره. من الانفکاک رو عرض کردن بیان مایجوز بگیرید، اونی که جایز است بر جزئین منفکین و ما داریم ادعا میکنیم که جایز است بر جزئین مفروضین، عبارت از انفکاکیست و وحدت اتصالی رو به هم میزنه. خب جوازن ذاتیان مربوط به یجوز اوله، نه مربوط به یجوز دوم. یجوز دوم میگوید واقع شده، وقتی واقع شده دیگه مانع نداره، نه ذاتن ابایی هست از انفصال، نه مانعی باعث عدم انفصال می شود. این یجوز دوم میگه واقع شده، یجوز اول میگه که ذاتن جایز است ولو ممکنه مبتلا به مانع بشه و نتونه این جایز نتونه واقع بشه. پس توجه کنید این جوازن ذاتیان رو به اون یجوز اول مربوط میکنیم. یجوز و این تساوی باعث میشود که جایز باشد به جواز ذاتی، جایز باشد بر جزئین مفروضین تقسیم شدن و انفکاک، همونطور که جایز است بر جزئین منفکین. انفکاک بر جزئین مفروضین جایز باشد به جواز ذاتی، ولو به جواز وقوعی جایز نباشد. یعنی ذات این جزئین مفروضین ابا ندارند از انفکاک، ولو به خاطر وجود مانع این انفکاک براشون واقع نشه. جواز ذاتی است نه جواز وقوعی، نمیخوام بگیم حتما واقع میشه یا جایز است واقع شود. میگیم ذاتشون عیب نداره. این و این امتنع ذالک الانفکاک به منزله تفسیر است برای جواز ذاتی، به منزله و این امتنع ذالک به منزله تفسیر جواز ذاتی دارد، یعنی ذاتش عیب ندارد، ولو ممتنع است این انفکاک به سبب عارضی که خارج از ذاته. این تأکید میکنم اون جواز ذاتی رو، یعنی به لحاظ ذات جایز است ولو به لحاظ مانع ممکنه واقع نشه. مانع چیه؟ کس سفر، این جز کوچیکه لذا قبول نمیکنه. یا صلابت داره سفته نمیشه شکستش، او غیر ذالک، یا چیزای دیگه است، مثلا وسیله نداریم، ابزار نداریم برای شکستنش یا قطع کردنش. این مانع خارجی باعث نمیشه که ذاتن انفصال جایز نباشد، بلکه ذاتن انفصال جایزه. و همین است، یعنی این که مانع خارجی نمیتواند مانع شود، معنای قول مصنف است که گفته و امتناع الانفکاک لعارضن لا یقتضی الامتناع از ذاتی. اگر انفکاک یک جز، یعنی تقسیم فکی یک جز جایز نباشد به خاطر عارضی، این اقتضا نمی کند که ذاتن هم این انفکاک ممتنع باشد. می شود ذاتن جایز باشد ولی مانعی نگذارد این امر جایز واقع شود. این عبارت خواجه اشاره داره به همین مطلبی شما گفتیم که جواز جواز ذاتی است نه جواز وقوعی، ممکنه وقوع مبتلا به مانع بشه. فجواز القسمت الوهمیه، این تفریع بر امتناع الانفکاک لعارض لایق تزل امتناع ذاتی نیست، تفریع بر اون قبله. تهد سل اسنینیتن یساوی تباع تا آخر، تفریع بر اونه. چون این چنین است، پس اگر قسمت وهمی جایز بود ملزوم و یعنی مستلزم جواز قسمت انفکاکی هم هست. اگر یه جا دیدید که تقسیم وهمی جایزه، کشف کنید که تقسیم فکی هم جایزه. پس نتیجه گرفتیم که حرف زیم اقلاتی که تقسیم وهمی رو اجازه میداد ولی تقسیم فکی رو من میشد باطله. بله بله بله، اینا اینطور دارن که اگه تقسیم وهمی کنید، ندارن، نظیم مقراتیس گفته، همه باید بگن اگر جسمی رو تقسیم وهمی کردی طبیعتش از بین نمیره، خب مسلمه، اصلا احتیاج به گفتن نداره. تقسیم فکی بکنی ممکنه ماهیتش کسی رو از بین رفته، با تقسیم وهمی که ماهیت از بین نمیره. شما یه جزء تقسیم وهمی میکنید، ماهیت عوض نمیشه، ماهیت اون جزء حاصل شده و ماهیت مجموعشون هم عوض نمیشه. تقسیم فکی بکنید ممکنه کسی بگه ماهیت عوض میشه، ولی این مورد چیز تفریح داره که با تقسیم ماهیت عوض نمیشه. این اصلا قاینه به جز این طوره، میگن اونجایی که تقسیم جایز نیست جایز نیست، ولی اونجایی که تقسیم جایز است عمل میکنیم و ماهیت عوض نمیشه. جز لایت تجزا رو اینها میگن با جز لایت تجزای دیگر از نظر ماهیت یکسانه، با مجموع و از نظر ماهیت یکسانه. اصلا اجزای لایت تجزا رو به قول خودشون متشابه میدونن، متشابه الماهیه میدونن. جز لایت تجزا رو میگن نمیشه تقسیم کرد، وهمن میشه. خب وقت
وهمن جز لایت تجزا رو تقسیم کردید اون ماهیتش میشه.
خب اینا میگن ماهیتش از میشه، جز لایت تجزا رو اگه تقسیم شدید باطل شد. خب یه حرف دیگه است، شما دارید میگین جزء لایت تجزا رو تقسیم میکنیم باطل میشه، تقسیم وهمی یا به هر قسمتی میخواد باطلش کنیم. ما میگیم تقسیمش میکنیم، نمیگیم باطلش میکنیم. اگر جزء لایت تجزا رو تقسیم کردیم به تقسیم وهمی، اسنیت درست میشه و به تقسیم فکی هم میتونه شما اسنیت درست کنید. ما باعث که گفتیم به ماهیت حفظ میشه دیگه، اینا میگن ماهیت حفظ میشه. اگه ماهیت حفظ نشه که تقسیم نکردی، ابطال کردی. تقسیم وهمی حافظ ماهیته. شما دارید اینطور میفرمایید تقسیم وهمی ماهیت رو باطل نمی کند ولی تقسیم فکی ماهیت رو باطل می کند، اینطوری دارید میفرمایید؟ خب اگه این باشه معنای کلامتون اینه تقسیم وهمی تقسیم است، تقسیم فکی ابطال است، اینطور دارید میگی؟ خب اگه این باشه حرف دیگه است. ما میخوام فرض کنیم که تقسیم تقسیمه، ما تو میگیم جایز نیست، انجام نمیشه. اگر بگید تقسیم فکی یعنی ابطال، تقسیم وهمی یعنی مثلا حفظ، یعنی تقسیم و حفظ ماهیت، این اولا با خط خودتون مخالفت داره، ثانیا ما بیان کردیم که تقسیم مطلقا اسلامیت ایجاد میکنه، نه ابطال ایجاد کنه، نه بطران ایجاد کنه، تقسیم مطلقا اسلامیت ایجاد میکنه، هم در وهمی هم در فکی. خب اگر اسلامیت ایجاد میکنه، ما باید بگیم تقسیمی که وهمی است اسلامیت ایجاد میکنه، تقسیمی هم که فکی است اسلامیت ایجاد میکنه، نگیم یکیشون ابطال ایجاد میکنه. شما دارید میگید ابطال ایجاد میکنه، اینو قبول ندارم. چرا نمیشه تقسیم کرد اگه مقدارم داره؟ اگه مقدار داره چرا نمیشه تقسیم کرد؟ وسیله ندارد. نه جزء لایه تجزا عنوان شما بهش دادیم، ما میخوام بگیم جزء لایه تجزاست، اون آقا میگه لایه تجزاست، هم بر ما ثابت که نیست، ما میگیم لایه تجزاست. الان تا سر این مطلب اختلاف داریم، شما میفهمید چون جزء لایه تجزاست تقسیم نمیشه، مگه با عنوان جزء لایه تجزا عنوان دادن میشه شیء را از قابلیت تقسیم انداخت؟ اگر واقعا ثابت شود لایه تجزاست، خب حرف دیگه است، ولی ما الان داریم بحث میکنیم که لایه تجزا هست یا نیست، داریم بحث میکنیم. نظر اونا این نیستش که جزء لایه تجزا بی‌دلیل، نمیگن چون ما گفتیم جزء لایه تجزا است لایه تجزا شده، اونا میگن واقعا تجزیه نمیشه، ما میگیم تجزیه میکنیم. این ادعاست، آخه ما ادعاشو نمیشه مطلب حل کرد. اون میگه بهمن نمیشه، بهمن میشه، فکن نمیشه، این ادعاست، ما که نمیتونیم ادعا رو قبول کنیم، که اون باید استدلال کنه، باید ثابت کنه که بهمن میشود فکن نمیشود. ما میگیم ماهیت ها یکی هست، اگه بهمن میشه فکن هم باید بشه، اون باید جواب مورده باید و اون قبول. شما میفرمایید معلوم نیست، من میگم تصدیق کردن که ماهیت یکیه. بله، اصلا به طور کلی میگن ماهیت ها یکیه، ماهیت هیچ وقت عوض نمیشه، نه با تقسیم نه با یکی، مگه عرض میکنم ابطال کنی؟ خود چون تصریح کردن که ماهیت یکیه و ماهیت ها رو عوض نکردن، منتها اجازه تقسیم نمیگن، نمیگن ماهیت عوض میشه، میگن تقسیم نمیشه. شما میفهمید شاید بگن ماهیت با شاید اون خلاف شده این تقسیم میکنه، شما میفهمید شاید، ولی اگه شاید اینطوری بگن تمام حرف. آخه ببینید شما دارید میفرمایید چون جزء لایه تجزا تقسیم نمیشه، اونا هم نمیشه این حرف رو بزنه. آخه یه امری که مورد نزاعه ممکن نیست که به عنوان مفروغه نقص بشه، بگیم این جزء تقسیم نمیشه چون جزء لایه تجزا است. خب باید ثابتش کن جزء لایه تجزا، هنوز داریم بحث میکنیم، ادعاشون هم ما الان داریم میگیم برای تناقض، ما داریم میگیم تناقض داره دیگه، شما میگید جزء لایه تجزا در حالی که ما تجزیهش میکنیم، در حالی که خودتون دارید تجزیهش میکنید، تقسیم وهمی دارید خودتون تقسیمش میکنید، تقسیم وهمی، پس معلوم میشه یا تجزا هست، بعد هم میگید لایه تجزا هست. پس اینا که ما خوندیم شما قبول ندارید، اینطور میشه دیگه، ما داریم میگیم وهمی باعث میشود که فکی، جواز رحمی باعث جواز فکیه، شما قبول نمی کنید. این مطالب ما رو باید باطل کنید، صرف ادعای اونها نمیتونید مبتلا کلام ما قرار بدید، شما دارید ادعای اونها رو بر علیه ما میارید، این که استدلال نمیشه. شما باید اون چیزی که ما گفتیم ابطال کنید، اون رو باید بشید ابطال کنید، نه اینکه اون آقایون میگن تقسیم فکی نداریم، خب ما میدونیم اون میگه نداریم، ما میخوام به گردنش بذاریم که داریم، او میگه نداریم، ما میگیم داریم. خب حالا میتونیم بگیم نداریم چون او میگوید نداریم؟ نمیشه که. از شما باید اون چیزی که ما گفتیم باطل کنید، باطل هم نمی کنید، فقط ادعای اونا رو دارید نقل میکنید. خب در اینجا یه شبهه مطرحه که اون شبهه رو باید بخونیم و جواب بدیم، البته نه یه شبهه، چند تا شبهه شبهه رو من اشاره کردم در لابلای حرفا، عرض کردم که ما خارج منفصل رو با مجموع سنجیدیم، گفتیم که خارج منفصل با مجموع انفصال دارد، از مجموع انفصال دارد، پس معلوم می شود که انفصال امری جایز و الا این جزء از اول منفصل آفریده نمی شود. معترض میگه که این جزء از اول و فطرتاً منفصل آفریده شد. الان شما می خواهید یه مجموع رو منفصل کنید، این انفصال عارض است. اون انفصالی که در اصل خلقت بود انفصال فطری و اصلیه. شما چطوری از جواز انفصال فطری و اصلی میخواد جواز انفصال عارض رو نتیجه بگیری؟ اگر یه چیزی ذاتن حاصل شد و از اول حاصل شد، چطوری میگید بعدن هم میتونیم حاصلش کنیم؟ این شبهه در اینجا هست که میگن شبهه مستصعبیست، باید مطرحش کنیم، حل کنیم. من مختصر توضیح دادم، قبلا هم اشاره کردم، اما اصل شبهه و جوابش رو باید بذاریم بر جلسه و چون وقتمون تمام شد.